به هر حال ما در صدد این نیستیم و چنین ادعایی هم نداریم که تمام احکام اسلام رو بتونیم تمام اسرار و حکمت‌هاش رو بیان کنیم و اونچنان فرمول دقیقی از حکمت‌ها و اسرار ارائه بدیم که دقیقاً اون قالب حکم را مشخص بکنیم. ما چنین ادعایی نداریم، بلکه ادعا برخلافش داریم که ما همه اسرار و حکمت‌های احکام را نمی‌فهمیم. ولی این مانع از این نباید بشه که تمام دقایق احکام را اونچنان که خدا و پیغمبر فرمودن در بست به طور کامل بدون چون و چرا بپذیریم و عمل کنیم. و این اقتضای اسلام به معنای تسلیم و انقیاد و اقتضای ایمان ماست. ولی در مقام مواجهه با دیگران میتونیم به صورت کلی توجیهاتی، تبییناتی برای قوانین مختلف اسلامی و از جمله در اقتصاد بکنیم. ولی نباید فکر کنیم که اگر یک حکمتی را برای یک حکمی بیان کردیم این تمام ملاک است. اگر شبیه این ملاک را در جای دیگری یافتیم باید بگیم همون حکم را باید داشته باشیم. اگر یک جایی دیدیم مثلا منافعی که بر اجاره مترتب میشه شبیه منافعی است که بر ربای در قرض مترتب میشه، باید بگیم پس اجاره هم ممنوع است. بیع و اجاره و سایر چیزها بر همون اساسی که در قوانین مقدس اسلام بیان شده احکام ثابت و قطعی اسلامه. هیچ وقت این احکام لغو نمیشه، نسخ نمیشه، از احکام ثابت اقتصادی اسلام. حکمتش چی هست؟ بعضی ها شما ممکنه بفهمیم، بعضی ها شما ممکنه نفهمیم. ما حق نداریم که دو چیز رو با هم مقایسه کنیم در اون جهت مشترکی که میدانیم و بگوییم حتما باید حکم این دوتا یکی باشه، چه بسا اختلافاتی بین اونها باشه که ما ندانیم، توجه بهش نداشته باشیم. از این جهت هست که در فقه شیعه به خصوص جلو قیاس و عمل برعی گرفته شده. شما کتاب اصول کافی را باز کنید، بابی داریم درباره قیاس و بدعت و عمل برعی. اونقدر روایات در این زمینه در مذمت کسانی که عمل به قیاس میکنند وارد شده که آدم تعجب میکنه و وقتی رفع این تعجب میشه که اون جو فقهی اون زمان رو در نظر بگیره که چگونه فقهای عامه و فقهایی که در خدمت دربارهای اموی و عباسی بودند چگونه با احکام اسلام بازی میکردند، با قیاس ها و رأی های خودشون قوانین جدید درست میکردن، بدعت ها در دین میگذاشتن و مکتب فقه جعفری در مقابل این مکتب های فقهی آنچنان مبارزه کرده که این همه روایات در مذمت قیاس و عمل به رأی از اونها وارد شده. داستان های بحث زیادی بین امام صادق سلام الله علیه و ابو حنیفه که یکی از ائمه فقه بعضی از طوایف اهل تسنن هست در همین زمینه وارد شده که امام ازش سوال میکنن که موقعی که تو نصی از کتاب و سنت نداشته باشی چگونه فتوا میدی؟ میگه که با رأی خودم، با نظر خودم اجتهاد میکنم، قیاس میکنم، میبینم در سایر احکام موارد مشابه چه حکمی هست، اجتهاد میکنم به نظر خودم. این اجتهاد غیر از اجتهادی است که ما در فقه داریم، یعنی بدون مدرک صرفاً به اقتضای سلیقه شخصی و نظر شخصی فتوا دادن، اجتهد و به رأیی غیر از اون اجتهادی است که ما در فقه خودمون داریم و میگیم باید از مجتهدین تقلید کرد. این کلمات موجب اشتباه نشه. اون وقت می گفت اجتهد و به رأیی، منظور این بود که با اینکه آیه ای نیست، روایتی هم دلالتی بر این نداره، به دست من نرسیده، اما اینا موارد رو با هم مقایسه می کنم در اثر شباهت هایی که داره، نظرم این میشه که اینم باید اینجور باشه، طبق همون فتوا میگه. حضرت مواردی رو برای ذکر می فرماین، میگن چگونه اینها رو با هم مقایسه میکنیم، رأی تو در این زمینه ها چیه. در روایات داستان های مفصلی از این گفتگوها بین امام صادق سلام الله علیه و ابو حنیفه نقل شد و همینطور بعضی دیگه از فقهای عامه. مثلا امام سوال میکنن ازش که به نظر تو بول نجستر است یا منی؟ میگه بول نجستره. میگه پس چطور هست که برای بول نباید غسل بکنن اما برای خروج منی باید غسل بکنن؟ آیا اینو میشه با هم دیگه قیاس کرد؟ چون بول نجستر است پس باید یک حکم سختری هم داشته باشه. پس خوب آدم وقتی بول میکنه غسل بکنه، تکلیف شاقتری داشته باشه. گفت نمیده. فرمودند به نظر تو نماز واجب، گفت نماز. حضرت فرمودند زن در موقع قاعدگیش نماز نباید بخونه، روزه هم رو نباید بگیره، اما بعد روزه رو باید قضا بگیره، اما نماز رو دیگه نباید قضا کنه. اگه همینجوری میشه گفت چون نماز قاعدگیش واجب تر است پس باید یک احکام سخت‌تری هم داشته باشه، بیشتر بهش اهمیت داده بشه، قضا هم باید بشه، پس زن در موقع قاعدگیش که نماز نمی‌خونه بعد از قضاشو بخونه، با حال اینکه قضای نماز برای ایام قاعدگی واجب نیست، اصلا واجب نیست که مشروع نیست، ولی قضای روزه واجبه، روزه رو نباید بگیره، بعد از قضاشو بگیره. چگونه این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم؟ و چندین مسئله دیگر در مورد قصاص و دیات و اینها حضرت برای ذکر کردن. بعد درموند، چون اینا احکام قطعی اسلام بود، اینا را که دیگه نمیشد درش اجتهاد بکنن. بعد حضرت میفرماید اگر اساس فقه اسلامی و دین و شریعت بر قیاس قرار داده بشه، دین باطل میشه، دین از بین میره، برای اینکه ما مسائل و مفاصل همه چیز رو نمیفهمیم. حتما اینا یک مسائل دقیقی داره ولی همه ما عقلمون بهش نمیرسه، فرمولش رو نمیتونیم کشف کنیم. بله در یه مواردی میفهمیم یه مسائلی لحاظ شده، گاهی امام فرموده، گاهی خود قرآن اشاره فرموده، گاهی پیغمبر بیان فرموده. در بعضی موارد که ممکنه از علوم استفاده کنیم برای کشف مسائل احکامی، هیچ عیبی هم نداره، اما نباید اونچنان باشیم که تا مصلحت چیزی را نفهمیم نپذیریم و برعکس در یه مواردی هم که نمیدانیم خودمون قیاس کنیم. این دینی دیگه باقی نمیمونه. تشدیدات خیلی زیادی شده در اینکه مبادا روش قیاس را در فقه به کار ببرید. اول من قاصه ابلیس، اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود. شما اگه اون راه را برید به همون نتیجه منتهی میشید که ابلیس منتهی شد. اگر بخواهید دین خودتون را با عقل خودتون بفهمید، دینی باقی نمیمونه، لمحقت دین. بنابراین روش خطرناکی است کسانی که ولو ابتداءن یا در واقع چرز بکنم اعتقاد به اسلام هم دارن، اما گاهی از این سخنان میگن باید توجه داشته باشن. این از همون راه خطرناکی بود که کسانی رفتن و به نتیجه زوال دینشون رسیده. ما باید توجه داشته باشیم این روش های محکوم و مطرود از نظر فقه اسلامی را به کار نگیریم. بله اون جاهایی که اسرار و حکمت‌های بعضی از احکام بیان شده در همون حدی که بیان شده یا حدی که علم بهش رسیده یا تجربه نشون میده میپذیریم، تبیین میکنیم، اما نه به عنوان علت تامه که این است و جز این نیست. باید همواره این جهت را رعایت بکنیم که ممکن است ده ها و صد ها مصلحت دیگری باشد که ما ندانیم، و این مجوز این نمیشه که موارد را بر هم قیاس کنیم و بگیم چون اینجا اینطوره پس باید اونجا هم اینطور باشیم. خب یه بخش دیگه هم مونده در اقتصاد که اونم را به طور اجمال عرض کنیم و بحث ما را در زمینه معارف قرآن در اینجا خاتمه بدیم، و اون مسئله مصرف. در اقتصادهای سیستم‌های مختلف اقتصادی، اونهایی که مالکیتی برای یک کالایی قائل هستند در مقام مصرف قانون خاصی ندارن. یعنی بعد از این که محصول بین عوامل تولید تقسیم شد، سهمی هم مثلا به کارگر و کشاورز رسید، مصرف کردنش دیگه از نظر قانون حد و مرزی نداری، مالش دیگه هر کاش میخواد بکن. میبینیم که بسیاری از تولید کنندگان در کشورهای سرمایه داری گاهی تولیدات خودشون را نابود میکنن برای اینکه قیمت بازار نشکنه. داستان‌های عجیب و غریبی نقل می‌کنند، همه شنیدید، گاهی میلیون‌ها تن محصولات را می‌سوزونند یا به دریا می‌ریزند برای اینکه قیمت بازار نشکنه و روال منافع اقتصادی سرمایه‌داران باقی بمونه و محفوظ باشه، منافعشون تأمین باشه. گاهی حاضر میشن اینجور ضررها رو تحمل کنن تا نرخشون خلاصه نشکنه. گفت سرمو بشکن و نرخمو نشکن. اینا همین کارو میکنن. اما در اسلام چنین نیست. حتی بعد از اینکه کسی مالک دسترنج خودش شد، همون محصولی را که با کد یمین و عرق جبین به دست آورده و سهم عادلانه خودش را ازش گرفته و مالک شده، در این حال در مصرف آزاد نیست. باید مصالح جامعه اسلامی را در مصرف رعایت کن. معذرت میخوام قبل از اینکه این مطلب رو بگم، یه مطلب قبلا اشاره کردم فراموش کردم تمامش کنم. گفتم یکی از احکام مهم اسلام در مورد توزیع رباز، یکی دیگه شاید فراموش کردم بگم، اون دیگرم مربوط به احتکار بود که مردم حق ندارند ارزاق عمومی را، چیزهایی که مورد احتیاج عامه مردم هست، اینها را برای انگیزه های شخصی احتکار کنند. این با اینجا هم فعل جمله ارتباط پیدا میکنه. خواستم اشاره کرده باشم که مطلب ناقص نباشه. به هر حال در مورد احتکار اولا قانونا حرام است، و اگر کسانی این گناه را مرتکب بشن و احتکار بکنن، دولت میاد و اموالشون را مصادره میکنه. حالا چگونه مصادره میشه؟ جزئیاتش در فقه باید تبیین بشه، ولی به هر حال اینجا از جاهایی است که دولت اسلامی اعمال زور میکنه و برخلاف اراده مردم، اراده مالکین مشروع و قانونی تصرفاتی انجام میده. به هر حال در مورد مصرف هم باز شارع اسلام قوانینی داره. گاهی در شرایط عادی که نیاز مبرمی فوق العاده‌ای به یک کالایی نیست و جریان بازار جریان عادی خودش رو طی می‌کنه، وقتی اموالی را به دست آوردن از راه مشروع طبق قوانین در مصرف می‌بایست رعایت اسراف و تمزیر را بکنند، اونگونه مصرف نکنند که موجب اتلاف و ضرر و اینها بر خودشون یا بر دیگران میشه. کسانی هستند اموال زیادی به دست آوردند، حالا یا مشروع یا نامشروع، بنا را هم میگذاریم برای اینکه مشروع باشه، ولی در مقام مصرف حق ندارن هر جوری دلشون میخواد مصرف کنن. دو نکته در اینجا لحاظ شد، بلکه میشه گفت از یک نظر سه نکته. یکی، اسراف در مصرف گاهی موجب ضررهای بهداشتی برای خود اشخاص میشه. خب نمونه های فراوانی داره، غالبا این شکمبارگان و پرخورها و پولدارها و مترفین و اینا مبتلا به یک امراضی میشن که هیچ وقت فقرا به اون امراض مبتلا نمیشه، در اصل همین پرخوری ها و شکمبارگی هاست. یک امراضی هست مخصوص پولدار هاست که در اصل همین چیزا پیدا میشه، فقرا از این چیزا راحت هست. این در اثر اسراف در مصرفی، مصرف بیجا و پرخوری های مضر موجب امراضی میشه و خودشون مبتلا میشن. این یه نکته که باید، یعنی میشه بگیم لحاظ شده در تحریم اسراف. دوم، نکته اخلاقی و روانی، یعنی کسانی که در مصرف اسراف میکنن به نعمتهای خدا بی اعتنا میشن. خدا میخواد ارزش نعمتها برای بندگانش روشن باشه تا در مقام شکرگزاری از این نعمتها بر بیان و به وسیله شکر به قرب او نائل بشن، که شکر گفتیم در جای خودش نوعی عبادت است، بلکه یکی از بهترین عبادات است. اما مردمی که نعمتهای زیادی را ریخت و پاش می کنند، بیجا مصرف می کنند، اینا نسبت به نعمتهای خدا بی اعتنا می شند، دیگه ارزشی براش قائل نمی شند. و این چیزیست که تجربه شده است و همه هم می دونیم، داستانهایی هم هست، جوکهایی هم هست در این زمینه که آقایون اطلاع دارن، دیگه احتیاجی نیست که وقتشون رو بگیم. بله، کسانی فکر می کنند که نعمتهای خدا را باید همینطور بی حد و حصر و بی حساب هر جور دلشون میخواد به هر شکلی مصرف کنن. اینا ارزش نعمتهای خدا را درک نمی کنن و موجب این میشه که در مقام شکر بر نیان و از این نعمت الهی و از این راه سعادت محروم بمونه. اینم نکته اخلاقیش. ولی نکته اجتماعی هم داره، برای اینکه وقتی نعمتهایی در دست کسانی بی جا مصرف شد، خواه ناخواه کسانی هم از این نعمت‌ها محروم خواهند موند و این باعث این میشه که دیگرانی که کمتر بهره‌مند از این نعمت‌ها هستند یک بدبینی براشون پیدا بشه نسبت به کسانی که بهره بیشتری دارن و این بدبینی‌ها کم کم مبدل به کینه‌های عمیق میشه و کم کم سر به شورش ها و فتنه ها و آشوب ها در میاره. برای اینکه این جور مفاسد اجتماعی بار نشه، باید در مصرف هم میانه روی کرد. زیاده روی در مصرف، مخصوصا اون مصارفی که در جلو در منظر و مرعای دیگران هست، در مرعای مردم فقیر و مستضعف و محروم هست، باعث این میشه که چنین مفاسد اجتماعی به وجود بیاد و کم کم به اختلال نظم جامعه بیانجامه. این یکی از حکمتهاش میتونه باشه. به هر حال اسراف و تبذیر در مقام مصرف ممنوع است و حتی اگر کسانی اقدام به اسراف و تبذیر بکنن به صورتی که جنبه علنی پیدا کنه و دیگران هم ببینن که اینا اسراف و تبذیر میکنن، حاکم شهر در یک مرحله و عموم مردم در مرحله دیگری حق دارن که جلو او را بگیرن به عنوان نهی از منکر. و حتی گاهی ممکن است در مواردی موجب تعذیر هم از طرف حاکم اسلامی بشه. به هر حال چون هر گناهی که علنی انجام میگیره، حاکم حق داره که برای جلوگیری از اون گناه بر اساس مصالحی که در با شرایط زمانی و مکانی درک میکنه تعذیراتی رو در نظر بگیره. بنابراین اسراف و تبذیر باید در زندگی مؤمنین و کسانی که واقعا ایمان به اسلام و قرآن دارن حذف بشه. مصرف باید عادلانه و معتدل و بر اساس میانه روی باشه. البته تنگیری در مصرف هم اون هم ضررهایی داره. کسانی اونقدر بر خودشون تنگ بگیرن که نیازهای طبیعی خودشون و خانوادشون تأمین نشه، اون هم مفاسدی داره. زمینه را برای پیدایش امراض فراهم میکنه، ضعف و ناتوانی در بدن ایجاد میکنه که نتونن وظایفشون را درست انجام بدن. گاهی ممکنه به امراض و بیماری های روانی هم بیانجامه، مخصوصا سختگیری بر خانواده، چون افراد بالغ خانواده میتونند روی خودسازی هایی که انجام دادن و کمالات اخلاقی که پیدا کردن تا حدی سختی ها و تنگی ها را تحمل کنند. ولی بچه ها و افراد ضعیف خانواده که اونجور رشد فکری و اوج معنوی را ندارن تحملش برایشون سخته. وقتی در یک خانواده بر کودکان و افراد ضعیف خانواده سخت گیری بشه، اینها عقده هایی براشون به وجود میاد و ممکنه همینها منشأ یک مفاسدی بشه. بسیاری از ناراحتی هایی که در جوانان ناهنجار به وجود میاد در اثر عقده هایی است که از رفتار پدر و مادر در خانواده که گاهی هم زیر پوشش اسلامی و اخلاقی انجام میگیره به وجود میاد. پدری مثلا در خانواده بخیل، ممسکه، پول دوسته، میخواد ذخیره کنه. صرف نکردن از کنم مایحتاج زندگی را اسمشو میذاره قناعت، یا اسمشو میذاره زهد، یا میگه جلوگیری از اسراف. بر خانوادش تنگ میگیره، بچه ها و افراد ضعیف خانواده اینو تحمل نمی کنه. یک عقده ای نسبت به این پدر و مادر و نسبت به اون قانونی که این پدر و مادر ازش دم میزنن درشون به وجود میاد. میگن اگر دین اینه ما این دین رو نخواست، اگر این نظام خانوادگی صحیح است که پدر و مادر اینقدر بر ما تحکم داشته باشن، ما این خانواده را نخواست و موجب رفتارهای ناهنجاری میشه و بالاخره به فسادهای اجتماعی میکشه. این است که در این حال که ما باید در مصرف از اسراف و تبذیر خودداری بکنیم، باید این نکته ها رو در نظر داشته باشیم. و این است که در اسلام توسعه بر ایال از مستحبات. خود شخص ممکنه سختی هایی رو تحمل کنه اگر عاقلانه باشه و بر اساس مصالحی باشه، اما برای افراد تحت تکفلش باید توسعه بده. اونا همه این بینش را ندارن، اینجور ساخته نشدن، این رشد را پیدا نکردن که هر گونه سختی را تحمل کنن. بله البته باید سعی کرد که افراد خانواده هم را ساخت، ولی مادامی که ظرفیتش را ندارن باید بر اونها توسعه داد تا به اون مفاسد منتهی نشه. این است که در قرآن کریم روی این مسئله هم تکیه شده که هم از اسراف خودداری کنی، هم از تنگیری، از امساک هم باید خودداری کرد. راهی میانه اتخاذ کرد در مصرف که هم مصالح فرد و خانواده تأمین بشه و هم مصالح جامعه. امیدواریم خدای متعال به همه ما یک بینش وسیع و فراگیر و عمیق نسبت به اسلام و قرآن. مرحمت بفرماید، دلهای ما را به نور ایمان منور بفرماید و توفیق عمل و همه دستورات فردی و اجتماعی اسلام را به همه ما مرحمت کند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.